بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اوپک از تصمیم پیشین خود مبنی بر کاهش تولید نفت صرف نظر کرد. دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام دو زن را تصویب کرد. بر اثر حمله یک هواپیمای احتمالاً آمریکایی در پاکستان دو تن کشته شدند. ساعت 24 درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده. در نخستین لحظات یک شنبه دهم آذر ماه 1387 برابر با 30 نوامبر 2008 هستیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته سراسر خبر و گزارش. اما نخست به رسم و عادت همیشگی خبرها رو بشنویم از همکارم روزا آژیری.
با سلام. نمایندگان سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز شنبه طی دیداری که در قاهره داشتند توافق کردند در میزان تولیدات نفتی خود تا ماه آینده که قرار است مجدداً با یکدیگر ملاقات کنند تغییری ندهند. این نشست به خاطر کاهش 100 دلاری قیمت نفت که از اواخر ماه ژوئیه 4 ماه پیش صورت گرفت تشکیل شد. بهای نفت خام در نیمه تابستان به حدود 150 دلار رسیده بود، اما در حال حاضر این مبلغ به حدود 55 دلار کاهش یافته است. علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی در نشست روز شنبه گفت کشورش خواهان افزایش بهای نفت است. او نفت بشکه‌ای 75 دلار را قیمت عادلانه‌ای خواند. نمایندگان اوپک قرار است در 17 دسامبر برابر با 27 آذر ماه بار دیگر با یکدیگر دیدار کنند. در این دیدار که در الجزایر صورت خواهد گرفت قرار است نمایندگان بر سر کاهش تولیدات نفتی به بحث بپردازند. بنا به گزارش روزنامه اعتماد ملی، دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران حکم سنگسار یک زن شیرازی را به اتهام زنا تصویب کرد. در این گزارش همچنین آمده است حکم اعدام زن دیگری به وسیله تنابه‌دار نیز توسط دادگاه عالی کشور تایید شده است. این زن به اتهام زنا و همچنین قتل همسرش با کمک مردی که با او رابطه داشته متهم شناخته شده است. همدست این زن به اتهام آنچه در قوانین ایران روابط نامشروع خوانده شده و همچنین همدستی در قتل به 15 سال حبس و 100 ضربه شلاق محکوم شده است. به گفته یک مقام سازمان امنیت پاکستان، امروز شنبه در جریان اصابت یک موشک از هواپیمایی بدون سرنشین به خانه‌ای در منطقه ناآرام وزیرستان شمالی در پاکستان دو تن کشته شدند. این خبر را یکی دیگر از مسئولان امنیتی پاکستان و نیز یکی از شبه نظامیان طالبان تایید کرده است. این حادثه در روستای چشمه در 2 کیلومتری شهر میرانشاه روی داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه غرب را در ایجاد بحران مالی جهانی مقصر دانست و گفت کشورهای دیگر نیز برای کمک به حل مشکلات اقتصادی غرب به این بحران کشیده می شوند. محمود احمدی نژاد در اجلاس تأمین مالی برای توسعه که توسط سازمان ملل به مدت 4 روز در دوحه پایتخت قطر برگزار شده است گفت رهبران کشورهای غربی می‌خواهند بحرانشان را در سراسر جهان گسترش دهند و آن را به صورت بحرانی جهانی بنمایانند. بر اساس برآوردهای بانک جهانی در سال آینده میلادی 40 میلیون نفر در جهان در نتیجه بحران مالی جهانی و عواقب آن گرفتار فقر خواهند شد. ایران به دلیل برنامه‌های اتمی‌اش با تحریم‌های سازمان ملل و کشورهای غربی روبروست. آیت الله علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان در عراق امروز از تصویب پیمان امنیتی بغداد واشنگتن در پارلمان عراق ابراز نگرانی کرد.
با سپاس از شما، روزا آژیری بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برای شما در این مجله نیمه شب داریم؟ نیکولاس سارکوزی هم بر مواضع اروپا و هم بر لزوم ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران پافشاری می‌کند. توافق وزیر کار، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در زمینه تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی. امام جمعه تهران می‌گوید برای خانم‌ها درس فرعی، اما اخلاق، دین، صبوری و سازگاری اصلی است. با یک بانوی پژوهشگر گفتگو می‌کنیم. بازدید هیئت دانشگاهی آمریکایی از دانشگاه‌های ایران، گفتگویی داریم با رئیس هیئت استادان آمریکایی. زمزمه‌های مبنی بر حضور فیلم آبای گنجشکا از مجید مجیدی در میان نامزدهای اسکار و برنامه دیدگاه‌ها. همه و همه در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید، نخوابید تا بشنوید. واکنش‌های جهانی به برنامه اتمی تهران همچنان ادامه دارد. در آخرین نمونه از این واکنش‌ها، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با تاکید بر اینکه اروپا بر مواضع خود در مورد برنامه هسته‌ای ایران پافشاری می‌کند، از ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران دفاع کرد. روزا آژیری
رئیس جمهوری فرانسه در آستانه سفر به عربستان سعودی در گفتگویی که با روزنامه عربی الشرق الاوسط داشت اعلام کرد رویکردی که ما و متحدان عربی مان در مواجهه با پرونده هسته‌ای ایران از آن دفاع می‌کنیم بر دو رکن ایستادگی بر مواضع و گفتگو استوار است. آقای سارکوزی با تاکید بر اینکه گفتگو بهترین راه برای متقاعد کردن مقامات ایرانی در خصوص توقف غنی‌سازی است گفت ما باید همزمان با آنکه در مواجهه با حکومت ایران بر مواضع خود پافشاری می‌کنیم در تدارک راه‌هایی برای مذاکره با تهران باشیم. شورای امنیت تا کنون با تصویب 3 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته تا غنی‌سازی را متوقف کند، ولی تهران تا کنون از این امر سرپیچی کرده و غنی‌سازی را حق خود می‌داند. رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به مشوق‌های اقتصادی پیشنهاد شده به ایران در صورت توقف غنی‌سازی، از جمله همکاری برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و توسعه اقتصادی اضافه کرد که این پیشنهادها همچنان روی میز هستند. او با اشاره به حضور نماینده ایالات متحده در مذاکرات میان ایران و اروپا در ژنو در تابستان سال جاری گفت در سال گذشته ایالات متحده نشانه های مهمی از خود بروز داده که حاکی از همراهی با این رویکرد است. پایان نقل قول. گفته های آقای سارکوزی در حالی بیان می شود که باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مبارزات انتخابی خود بر اتخاذ دیپلماسی مستقیم در قبال ایران تاکید کرده بود. این رویکرد مورد استقبال برخی از مقامات ایرانی نیز قرار گرفت و از جمله روز پنجشنبه اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهوری ایران با استقبال از احتمال گفتگو میان باراک اوباما و محمود احمدی نژاد گفته بود که چنین گفتگویی باید به طور آشکار برگزار شود و محتوای آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. پایان نقل قول. گفتگوی مستقیم میان تهران و واشنگتن مورد انتقاد مهمترین متحد آمریکا یعنی اسرائیل است. تا آنجا که چندی پیش سیپی لیونی وزیر امور خارجه این کشور گفته بود از چنین گفتگویی حمایت نمی کند و تمایل آقای اوباما به گفتگو با ایران ممکن است در خاورمیانه نشانه ضعف ترقی شود. از سوی دیگر اما این ایده مورد استقبال شماری از کشورهای اروپایی قرار گرفته است.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه به سایت رادیو فردا هم سری بزنید، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
برای وبگردی به تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا نیازمند خواهید بود، bahramkooh.com. bahramkooh.com که با یو، کوه رو با یو اسپل کنید، هجی کنید. و ما وزیر کار و امور اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در ایران در زمینه تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و ایسنا، همچنین محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که 6000 میلیارد تومان برای بنگاه‌های موسوم به زود بازده اختصاص داده شده است. بنگاه‌هایی که به گفته محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی حدود 8000 میلیارد تومان به سیستم بانکی ایران بدهکار هستند بهروز کارونی از رادیو فردا.
سرانجام درهای خزانه سه قفله بانک مرکزی باز شد تا محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی بتواند 6000 میلیارد تومان برای بنگاه‌های زود بازده که 1400 واحد آنها دچار بحران اقتصادی شدند برداشت کند. طرح بنگاه‌های زود بازده طرحی 3 ساله است که تاکنون هزاران میلیارد تومان برای اجرای آن و با عنوان مبارزه با بیکاری اجرا شده است. اما بعقیده صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ این طرح با شکست مواجه شده است.
علی‌رغم اینکه میلیاردها یعنی رقم غیر نامعمولی در حقیقت خرج شده و کارایی که داشته و بازدهی که داشته بسیار ناچیز هستش و همونطور که بارها همی از این طرف اون طرف خبرهایی که بیرون درز کرد و افشاگریایی که از جانب افراد متعلق از خود داخل نظام صورت گرفت، مشخص شد که اصلا سوء استفاده‌های کلانی هم سر این مسئله صورت گرفته و در بهترین حالت پولایی که داده شده خرج یه سری فرزند کارای شده که نمیشه اسمش کار تولیدی گذاشت، مثلا خرید ماشین، مسافرکشی، مسائل که این خودش محول بیکاری رو بیشتر پیچیده میکنه و دامن میزنه.
جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز با آقای کارگر هم‌عقیده است و میگوید طرح بنگاه‌های زود بازده هیچ موفقیتی نداشته است.
سیاستی بود از طرف دولت برای لاپوشانی فقر و بیکاری موجود در جامعه و در واقع تحرکی بوده از طرف دولت برای اینکه از این شاخه به اون شاخه فقط بتونه بکنه، وگرنه هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. جامعه ایران، اقتصاد ایران به شدت فلج بحران‌زده است.
مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد بارها گفتند که در طرح بنگاه‌های زود بازده بیکاران در اولویت قرار دارند تا از طریق دریافت وام اشتغالزایی در ایران انجام شود. بر اساس پیشبینی محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی، با اجرای طرح بنگاه‌های زود بازده بیش از 1 میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌شود. این در حالی است که منتقدان سیاست‌های دولت در این مورد تردید دارند. علی فردی فاقد کار در استان کرمان اعتقاد دارد که بحث دادن وام به بیکاران فقط تبلیغات است و در عمل موانع بسیاری در پیش روی آنان قرار می گیرد.
بر اساس شد تو آمارای خودشون بهش میگن کار، اما برای ما کاری نبوده و این بر اساس همین روایت هست. من نمیدونم برای چه اساسی آمار اینا چجوری هسته، خدا خودش بهتر میدونه. در از بازیشون هیچ کدومشون در مورد کسانی هست که به حساب نظر من کسایی هستن که معرفی شده هم.
در این میان مبلغی که به هر یک از متقاضیان پرداخت می شود به گفته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی 5 تا 6 میلیون تومان است. البته این رقم در سال گذشته 10 میلیون تومان بوده است. اما رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران این مبالغ را حتی برای ایجاد یک شغل کافی نمی داند.
طبق آمارهای خودشون حدود 25 میلیون تومان پول لازم هست که یک شغل به هر حال را بیفته تو این جامعه، ولی اونجا که میان وام میدن، مثلا به عنوان مثال به کارگران نساجی کردستان اخراجیاشون پارسال وام دادن که اینا برن خود اشتغالی ایجاد بکنن، به هر کدومشون 10 میلیون تومان وام دادن. یه کارگر که اخراج شده با 10 میلیون تومان میخواد چیکار کنه؟ حداکثرش اینه که یه ماشین میندازه زیر پاش، بخشی از اون رو میده به قرض و بدهی و فشاری که به هر حال در نتیجه اخراج و بیکاری بهش اومده، یه بخشش میده به اونجا، یه بخشی حتی نمیتونه اون وام رو باز پس بده.
صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ بر این باور است که دولت به جای صرف میلیاردها تومان در طرح بنگاه‌های زودبازده باید به حمایت از بخش صنعت در ایران بپردازد و از واردات بی‌رویه که به این بخش آسیب می‌رساند پرهیز کند. آقای کارگر می‌گوید تأکید دولت محمود احمدی نژاد به ادامه طرح بنگاه‌های زودبازده صرفاً کارکردی سیاسی و انتخاباتی دارد.
بیشتر هم جنگ قدرت هستش در درون خود اینها که میخوان یه جناحی پشتوانی توده یا پشتوانی کارگرا رو سعی کنه جلب بکنه. حالا در انتخابات از این به بعد ما نزدیک شدن به انتخابات، همین ما از این شعارها و از این وعده و از این برنامه حتما زیاد خواهیم شنید، ولی همونطور که میدونیم وضع کارگرا 10 مرتبه بدتر شده زمان دولت آقای احمدی نژاد. با اون وعده هایی که قبلا داده بود و پول نفت رو میاره، مطمئن باشیم که شعارهای این دفعه همین اصلا زمینه حقیقی نداره و فقط برای فریب و جلب حمایت و پشتبانی مردم و برای انتخابات هستش، انتخابات پیش رو.
طرح بنگاه‌های زودبازده در شرایطی ادامه یافته است که داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد و طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته به دلیل مخالفت با این طرح سمت‌های خود را در دولت محمود احمدی نژاد از دست دادند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه نماز جمعه تهران گفت دانشگاه و دانشجو شدن خانم‌ها مشکلاتی برای رفتن به خواستگاریشان و برای جامعه درست کرده است. وی نقش درس را در سلامت زندگی و آرامش امری فرعی و جزو مسائل درجه دوم دانست و افزود آنچه نقش دارد اخلاق، دین، صبوری و سازگاری است. شهلا شفیق نویسنده و پژوهشگر ایرانی مقیم پاریس در گفتگوی با میرعلی حسینی از رادیو فردا نظر خود را درباره گفته‌های آیت الله جنتی این گونه بیان می‌کند.
این روشی که سال‌هاست اینها دارن انجام میدن به هیچ جام نرسیده و مملکت رو به ویرانی کشوندن، ولی باز هم دست از سر زنها بر نمی‌داره. یعنی تمام ماجرا اینه که اینها میخوان زنها رو عامل اصلی مسائل جامعه قلمداد کنن یا یکی از عوامل اصلی جامعه، چون از یه طرف دیگه دائم میگن که این بیگانگان هستن، یعنی گویا غربه که مسئول مسائل فرهنگی اجتماعی، بعد هم زنها هستن. بنابراین به جای ریشه‌یابی مسائل، به جای اینکه مسئله فقر فزاینده در جامعه، مسئله این که تو دنیای پیشرفته و تو دنیای قرن 21 مطرحه که زنها باید درس بخونن، باید پا و پای مردها در جامعه باشن تا کار اجتماع خوب پیش بره، اینها قضیه رو برعکس میکنن. یعنی میگن برای این که ما تمام این مسائل و مشکلات و بدبختیایی که تو جامعه ما که جامعه ثروتمندیه، کشور ثروتمندیه، به وجود آوردیم با سیاست‌های غلط خودمون، حالا راه حلش اینه که زنها برن بشینن تو خونه، که زنها طبقاتشون رو کم کنن. خب این توهینی به همه جامعه ایران هم هست، نه فقط به زنها بلکه به مردها هم.
خانم شفیق، فکر میکنید که این سخنان ربطی به افزایش دختران دانشجو در دانشگاه ها که شمارشون از پسرها بیشتره داشته باشه و آیا این دو مسئله به هم پیوسته هستن؟
بله، مسلماً همه این مسائل و از جمله ربط داره به بیکفایتی و بیلیاقتی اینها در جواب دادن به مسائل جامعه و مشکلات فزاینده‌ای که به لحاظ اجتماعی و فرهنگی الان جوانای ما رو تهدید میکنه. تمام کارهایی که میکنن، مثلا از جمله سهمیه بندی جنسیت، بومی کردن آموزش و یه جوری تبعیض آموزش رو در کشور رواج دادن و خب اینم رو وضعیت تحصیل زنان تاثیر میذاره و تمام این اقداماتی که انجام دادن و انجام میدن به منظور کنترلی هست که میخوان در جامعه برقرار کنن و متاسفانه همیشه توی همچی برنامه های زنها یکی از قربانیان هستن.
چه پیوندی هست بین این سخنان و مسئله سهمیه بندی در دانشگاه ها؟
زنها به هر حال در طول این مدت نشون دادن که سنگر درس و تحصیل رو رها نکردن، البته این به این معنی نیستش که لزوماً رفتن به دانشگاه با کار توامه، بلکه در کشوری که مسئله اشتغال وجود داره، خب درصد تحصیل زنها در دانشگاه متناسب با درصد اشتغالشون نیست. اینها وقتی که تعداد زنها بیشتر شد، به جای اینکه بگن که ما این تعداد رو در جهت شکوفایی جامعه استفاده می‌کنیم، وقت جستجو بکنن مسئله رو در بیکاری، در این که حتی دانشگاه هم چشم انداز کار نیست، به جای مراجعه به این مسائل، خب اینا به راه حل‌های بسیار ابتدایی دست می‌زنن، یعنی به زور سهمیه تعیین کردن که کی باید بیشتر بره و کی نباید، و اینجا در حقیقت یک جور سرکوب جنسیتی رو رواج میده. شما در دوره مشروطه همین ملاها رو منبرا رفتن و گفتن اصلا مدارس دخترانه رو آتیش بزنید، خب رفتن زدن یه عده نادان. اینا کارشون در طول تاریخ ما همین بوده، همش کارشون پراکندن جهل و مبارزه علیه روشنی بوده.
شما فکر میکنید این در پیوند با مسائل اجتماعیه که این حرفو زده، یا واقعا ممکنه که اندیشه هایی در ایران هستن که از بالا رفتن سن ازدواج خانم ها شکوه دارن؟
ببینید در جامعه مدرن اصلا سن ازدواج به طور طبیعی بالا میره. الان در تمام کشورها در واقع سن ازدواج بالا رفته، برای که خانم ها تحصیل میکنن، کار میکنن و خب طبیعتا این یه موضوع خیلی نگران کننده ای نیست. خب وقتی یه جامعه بسته است و به هیچ کدوم از نیازهای جوان ها جواب نمیده، طبیعیه که همه چی برای اینا فاجعه است. بعد راه حل هایی هم که در مقابلش دارن راه حل های بسیار عقب مونده و غیر انسانی، مثل سیغه است، مثل پایین آوردن سهم دخترها در دانشگاه است، مثل رفتن روی منبر و علیه درس و آموزش حرف زدنه. واقعا دردناکه که ما در قرن 21 چنین کسانی با ما حکومت میکنن.
امام جمعه تهران میگوید برای خانم ها درس فرعی اما اخلاق، دین، صبوری و سازگاری اصلی است. او میگوید دانشگاه و دانشجو شدن خانم ها مشکلاتی برای رفتن به خواستگاریشان و برای جامعه درست کرده است. شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر ایرانی مقیم پاریس، در گفتگو با میرعلی حسینی از رادیو فردا بود و به گفته های آیت الله جنتی واکنش نشان میداد.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
هیئتی متشکل از استادان دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا پس از یک هفته بازدید از دانشگاه‌های ایران اکنون به آمریکا بازگشتند. همکار ما نادر وکیلی در واشنگتن در مصاحبه با پروفسور باب بردال که در رأس این هیئت علمی قرار داشت، نظر وی را در مورد این سفر علمی و اهداف آن جویا شده است. پروفسور باب بردال:
Well, it was a very interesting trip. We learned a great deal about Iranian higher education and research.
سفر بسیار جالبی بود. باید بگویم ما در این سفر در مورد تحصیلات عالی و تحقیق در ایران بسیار آموختیم و امیدوارم این سفر برای ایرانی ها هم جالب بوده و آنها هم در مورد کشور ما، نظام آموزشی ما و چشمانداز رابطه اکادمیک و آموزشی میان تهران و واشنگتن نیز بیشتر آموختند. پروفسور بردال در مورد ارزیابیش از نظام آموزشی ایران گفت:
They've made enormous progress in the last few years, having expanded substantially the number of students going to universities.
ایران پیشرفت‌های بسیاری در چند سال اخیر در زمینه آموزشی داشته است. به افزود، افزایش تعداد دانشجویانی که به دانشگاه می‌روند بسیار چشمگیر است و مثلا از 170 هزار نفر دانشجو در زمان شاه، اکنون این تعداد به بیش از 3 میلیون نفر رسیده است.
Over 3 million, and we were very, very impressed as well. With the quality of students with whom we met, particularly.
آقای بردال خاطر نشان کرد کیفیت آموزشی دانشجویان بسیار مطلوب و قابل توجه بود. رئیس این هیئت دانشگاهی که هفته پیش از ایران به آمریکا بازگشت گفت وی شخصا از دانشگاه شریف، دانشگاه پلی تکنیک و دانشگاه تهران بازدید کرد، ولی گروه استادان آمریکایی به چند شهر دیگر از جمله اصفهان نیز سفر کرد و از دانشگاه آن شهر بازدید نمود.
In my case that was at Sharif University, University of Technology and Tehran University.
پروفسور بردال افزود گرچه تمرکز دیدار ما بیشتر بر روی رشته‌های مهندسی و تکنولوژی بود، ولی وی در دانشگاه تهران با دانشجویانی که در رشته‌های دیگری همچون علوم سیاسی، مطالعات و ادبیات و سایر رشته‌های غیرفنی تحصیل می‌کردند، دیدار و گفتگو کرد. از پروفسور بردال می‌پرسم: می‌دانم که سفر شما اهداف سیاسی نداشت، ولی با وجود مشکلات سیاسی موجود میان تهران و واشنگتن، آیا کسی به این مسائل اشاره کرد؟ وی در پاسخ گفت: بدون تردید ایرانی‌ها از دیدار ما خوشنود بودند، ولی در طول این دیدار و گفتگوها برخی در رابطه با موانع موجود بر سر راه مبادلات علمی و فرهنگی و مسائل ویزایی که همراه با صراحت لهجه نیز بود سخن گفتند و البته ما هم با همین صراحت لهجه و ضمن اشاره به ترس و وحشت برخی از استادان دانشگاه به ویژه استادان و پژوهشگران ایرانی آمریکایی گفتیم که بسیاری از این استادان بیمه آن دارند که به هنگام مسافرت به ایران به دلایل غیرقانونی دستگیر شوند.
The fact that a number of scholars or students, particularly those who are Iranian American, have reason to be fearful.
آقای بردال گفت در این گفتگوها بدون شک سخن از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه برخی از تجهیزات علمی و تأثیرات آن بر جامعه ایران بحث و تبادل نظر شد. بنابراین ما در مورد موانعی که منشأ سیاسی داشتند صحبت کردیم.
So we did talk about the obstacles that have political origin here.
از پروفسور بردال می‌پرسم در دیدار یک هفته‌ای‌تان از ایران چه مورد خاصی بیشتر نظرتان را جلب کرد؟ وی گفت:
I think the thing that impressed me the most was the warmth of the people toward us on our visit.
گرما و صمیمیت مردم خیلی برایم جالب بود. مردم به رغم تاریخ تنش آلود و نچندان دوستانه میان کشور چه در زمان شاه و چه از انقلاب اسلامی واقعا برخورد دوستانه و صمیمی داشتند و یفسود به رغم این تنش ها هنوز برخورد مثبت مردم نسبت به آمریکایی ها قابل توجه بود. پروفسور بردال در مورد هدف این هیئت دایر بر تسهیل و برقراری روابط علمی و فرهنگی میان تهران و واشنگتن گفت:
We will be inviting the president of Sharif University and other universities to visit us in the United States as well.
امیدوارم سفر ما به تحقق این هدف کمک کرده باشد. وی گفت این هیئت در آینده نزدیک از رئیس دانشگاه شریف و سایر رؤسای دانشگاه‌های ایران دعوت خواهد کرد تا از مراکز و مؤسسات علمی آمریکا دیدار کنند. وی افزود: ما می‌خواهیم بر اساس همین دیدارها روابط مستحکم‌تری میان دو کشور ایجاد شود. آقای بردال گفت: گرچه هنوز مشکلاتی میان دو کشور وجود خواهند داشت، ولی به هر حال ما دیالوگ و مکالمه را آغاز کرده‌ایم.
نادره وکیلی گزارش میداد. 9 سال از زمانی که یک فیلم ایرانی در میان نامزدهای نهایی اسکار فیلم‌های خارجی جای گرفته گذشته است. 9 سال از زمانی که سوفیا لورن، بازیگر ایتالیایی، در مراسم باشکوه اسکار در سال 1999 میلادی نام مجید مجیدی را همراه با 5 نامزد دیگر خواند گذشته است. اگرچه اسکار نصیب فیلم بچه‌های آسمان نشد، اما نام ایران در این مراسم تنین انداز شد. حالا دوباره زمزمه های مبنی بر حضور مجدد فیلمی از مجید مجیدی در میان نامزدهای اسکار شنیده می شود. اگر این اتفاق در اسکار 2009 میلادی بیفتد، یعنی 4 ماه دیگر، عدد 9 برای آقای مجیدی و سینمای ایران به عددی خوشیمن بدل خواهد شد. مانیا منصور.
روز شنبه خبرگزاری‌های ایران خبر اول فرهنگی خود را به چاپ مطالبی از نشریات سینمایی غربی اختصاص دادند که از احتمال راهیابی فیلم آواز گنجشکا به مرحله نهایی نامزدهای بهترین فیلم خارجی در مراسم اسکار 2009 خبر می‌دهد. این فیلم که ساخته مجید مجیدی سینماگر مطرح ایرانی است، پیشتر از سوی ایران به آکادمی جوایز اسکار معرفی شده بود. به گزارش ایسنا، مجله معتبر سینمایی ورایتی می‌نویسد شانس فیلم‌های مطرح غیر انگلیسی که در فستیوال‌های معتبر دیگر تحسین شدند برای رسیدن به مرحله نهایی جوایز اسکار بیشتر است. این در حالی است که سال گذشته فیلم مطرحی چون 4 ماه و 3 هفته و 2 روز از کشور رومانی که موفق به دریافت نخل طلای فستیوال کن 2007 شده بود و یا فیلم تحسین شده آستانه بهشت ساخته فاتح آکین، فیلمساز ترک مقیم آلمان، به فهرست نهایی نامزدهای اسکار فیلم‌های خارجی راه نیافتند. مجله ورایتی سال 1999 نیز راهیابی فیلم بچه‌های آسمان دیگر ساخته مجید مجیدی را به فهرست 5 تایی نهایی نامزدهای اسکار فیلم‌های خارجی پیش بینی کرده بود. به نوشته مجله ورایتی، شانس فیلم‌هایی چون کلاس از کشور فرانسه که برنده نخل طلای کن 2008 شد، والس با بشیر انیمیشن مستندی از اسرائیل، تولپان از کشور قزاقستان، ماه محبوب ماوت از کشور پرتغال و آواز گنجشکا از ایران برای رسیدن به مرحله نهایی نامزدهای بخش فیلم‌های غیر انگلیسی از دیگر فیلم‌ها بیشتر است. آواز گنجشکا در سال جاری برنده جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر نقش اول مرد در فستیوال برلین شد. در کل 67 فیلم از سرتاسر دنیا برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی جوایز اسکار به آکادمی اسکار معرفی شدند، اما در نهایت تنها 5 فیلم به عنوان نامزدهای دریافت اسکار فیلم‌های خارجی در روز 22 ژانویه 2 بهمن معرفی خواهند شد. برنده نهایی روز 22 فوریه 3 اسفند طی مراسم باشکوهی در کوداک تئاتر هالیوود در لس آنجلس مشخص خواهد شد. خبرگزاری فارس نیز به نقل از نشریه دیلی اسکرین می‌نویسد فیلم آواز گنجشکای مجیدی در میان 67 فیلم دیگر از شانس بیشتری برای رسیدن به مرحله پایانی برخوردار است. فیلم آواز گنجشکا داستان زندگی کریم، کارگر مزرعه پرورش شترمرغ است که از بخت بد بیکار می شود. او به دنبال یافتن شغلی به تهران می آید، غافل از آن که در تهران حوادث غیر قابل پیشبینی در انتظار اوست. رضا ناجی، بازیگر نقش کریم، به خاطر ایفای نقش تاکنون توانسته جوایزی را از آن خود کند. مجید مجیدی تنها کارگردان ایرانی است که تاکنون فیلمی از او به نام بچه‌های آسمان به نامزدهای نهایی اسکار فیلم‌های خارجی راه یافته است.
مانیا منصور گزارش می‌داد زمزمه‌های مبنی بر حضور فیلم آوای گنجشکا از مجید مجیدی در میان نامزدهای اسکار. و اما در فرصت بسیار کوتاهی که تا پایان این نیمه داریم، اسمس هایی رو براتون میخونم. آقای احمدی نژاد هنوز به وعده هاشون عمل نکردن، فقط شعار هسته‌ای. ما هم که دیگه خسته شدیم. در یک اسمس بینام اومده. شرمنده نوشتن روز دانشجو با حضور مقام عظمای ولایت خواهد بود. و یقین داشته باشید دانشجویان حرمت حضرت آقا رو دارن و اینجا با باید گفت که این بار هم تیرتان به خطا رفت. این مملکت را حضرت مهدی محافظت می کند. این 24مین پیامی است که می فرستم که نمی خواهید پخشش کنید و اهمیتی هم برام نداره. فرزند یک شاهد، بابا مرادی. شنونده گیرم، این اولین در نوع خودشه که ما از شما دریافت کردیم. و شنونده دیگه ای نوشتن که دوست دارم روز دانشجو رو پیشا پیش به همه دانشجویان ایرانی که تحت این شرایط سخت نمیتوانن لب بر حقایق بکشایند تبریک بگویم. لحظاتی دیگر، نیمه دوم.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله نیمه شب میرسیم و به شما خوش آمد میگیم اگر تازه به ما پیوسته اید. اما اگر از آغاز مجله نیمه شب با ما بوده اید، از همراهیتان سپاس گذاریم. این بخش به فشرده خبرها، خبرهای ورزشی و برنامه دیدگاه ها اختصاص دارد. اما نخست خبرها را بشنویم از روزا آژیری.
با سلام. نمایندگان سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز شنبه طی دیداری که در قاهره داشتند توافق کردند در میزان تولیدات نفتی خود تا ماه آینده که قرار است مجدداً با یکدیگر دیدار کنند تغییر ندهند. این نشست به خاطر کاهش 100 دلاری قیمت نفت که از اواخر ماه ژوئیه 4 ماه پیش صورت گرفت تشکیل شد. بنا به گزارش روزنامه اعتماد ملی، دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران حکم سنگسار یک زن شیرازی را به اتهام زنا تصویب کرد. در این گزارش همچنین آمده است حکم اعدام زن دیگری به وسیله طنابه‌دار نیز توسط دادگاه عالی کشور تایید شده است. این زن به اتهام زنا و همچنین قتل همسرش با کمک مردی که با او رابطه داشته متهم شناخته شده است. به گفته یک مقام سازمان امنیت پاکستان، امروز شنبه در جریان اصابت یک موشک از هواپیمایی بدون سرنشین به خانه‌ای در منطقه ناآرام وزیرستان شمالی در پاکستان، دو تن کشته شدند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز شنبه غرب را در ایجاد بحران مالی جهانی مقصر دانست و گفت کشورهای دیگر نیز برای کمک به حل مشکلات اقتصادی غرب به این بحران کشیده می شوند. محمود احمدی نژاد در اجلاس تأمین مالی برای توسعه که توسط سازمان ملل به مدت 4 روز در دوحه پایتخت قطر برگزار شده است گفت رهبران کشورهای غربی می خواهند بحرانشان را در سراسر جهان گسترش دهند و آن را به صورت بحرانی جهانی بنمایانند.
با سپاس از شما، روزا آژیری بود با تازه ترین خبرها. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت 4 جانبه عمان با تیم ملی فوتبال رومانی دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، تورنمنت 4 جانبه کشور عمان طی روزهای 17 و 19 دسامبر، 27 و 29 آذر ماه جاری در شهر مسقط برگزار خواهد شد و 4 تیم ایران، رومانی، چین و عمان میزبان در این رقابت‌ها شرکت دارند. طبق این گزارش، احمد البلوشی، رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال عمان، ضمن تایید این خبر همچنین اظهار داشت به منظور بالا بردن انگیزه تیم‌های شرکت کننده، مبلغ 100,000 دلار جایزه نقدی نیز به تیم قهرمان این تورنمنت پرداخت خواهد شد. در فوتبال آلمان شنبه شب رقابت‌های هفته 15 بوندسلیگا 1 با پیروزی تیم‌های هوفنهایم و بایر مونیخ صدرنشین پیگیری شد. در این دیدارها هوفنهایم، تیمی که در این فصل با صعود به لیگ دست اول همچنان خالق شگفتی است، با 3 گل بیلفلد را شکست داد تا همچنان در صدر جدول باقی بماند و بایر مونیخ هم با 2 گل از صدر بایر لورکوزن گذشت تا پشت سر هوفنهایم به مکان دوم جدول صعود کند. در 3 دیدار دیگر شنبه شب هانوفر 3-2 کارلسروه را شکست داد. مونشنگلادباخ 1-3 مغلوب میهمانش انرژی کاتبوس شد و وردر برمن با 5 گل آینتراخت فرانکفورت را در هم کوبید. هفته 15 بوندسلیگا 1 شنبه شب با دیدار اشتوتگارت شالکه، بوخوم هامبورگ و بورسیا دورتموند وولفسبورگ به پایان خواهد رسید. و در ادامه هفته 16 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، روز شنبه 5 دیدار انجام شد که طی آنها ذوب‌آهن اصفهان، صدرنشین جدول رده‌بندی، در بندر انزلی در مقابل قوی سفید به تساوی 1-1 دست یافت. استقلال تهران با 2 گل از صد تیم سایپا گذشت. سپاهان اصفهان 2-1 ابو مسلم مشهد را شکست داد. برق شیراز در برابر تیم فانوس به دست انتهای جدول داماش گیلان 1-1 مساوی شد و سپاسی شیراز در مشهد با 1 گل در برابر پیام به برتری رسید. در جدول رده‌بندی این بازی‌ها زوباهن با 32، پیکان با 29، استقلال تهران با 28، سپاهان با 27 و پرسپولیس با 26 امتیاز در مکان‌های اول تا پنجم ایستاده‌اند. هفته 16 جام خلیج فارس عصر یکشنبه با دیدار تیم‌های مس کرمان و سباباتری قم به پایان می‌رسد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها. رابطه ایران و آمریکا، دورنما و آتیه رابطه ایران و آمریکا، گفتگوی اوباما و احمدی نژاد، همه اینها در برنامه دیدگاه های این هفته که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان هستم. جمهوری اسلامی ایران از مذاکره مستقیم محمود احمدی نژاد و باراک اوباما رئیس جمهور آینده آمریکا استقبال می‌کند. این بخشی از گفته رحیم مشایی معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران است. آقای مشایی همچنین روز جمعه به خبرگزاری ژاپنی کیوتو گفت آقای احمدی نژاد معتقد است دیپلماسی مستقیم بهترین راه رسیدن به صلح است، اما چون این مذاکراتی باید به طور علنی و با تغییر سیاست‌های دولت‌های پیشین آمریکا انجام شود. آقای اوباما پیش از این اعلام کرده است که آماده مذاکرات بدون قید و شرط با ایران است، اما در صورت بی‌نتیجه بودن این گونه مذاکرات در کوتاه مدت، افزایش تحریم‌ها علیه ایران در دستور کار دولت او قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر روز چهارشنبه کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت تصمیم گیری درباره گشودن دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران به دولت باراک اوباما واگذار شده است. به گفته خانم رایس، جورج بوش در اصول با گشایش چنین دفتری در ایران موافق است، اما تا پایان کار دولت کنونی فرصتی برای انجام این کار باقی نمانده است. در تابستان امسال وقتی برای اولین بار واشنگتن پست به طور غیررسمی از مطرح شدن احتمال گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران در بحث‌های دولت آقای بوش سخن به میان آورده بود، همتای ایرانی او محمود احمدی نژاد رضایت خود را از شنیدن این خبر پنهان نکرد. این خبرها در یک طرف و مشکل واشنگتن و تهران بر سر پرونده هسته‌ای ایران، مسئله صلح خاورمیانه، تروریسم و نقض حقوق بشر در طرف دیگر معادله‌ای قرار دارد که نوع مناسبات آینده ایران و آمریکا را تعیین می‌کند. آیا با گذشت نزدیک یک ماه از انتخاب آقای اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، مختصات این مناسبات مشخص‌تر از پیش شده است؟ این پرسش را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان می‌گذاریم. با داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، محمد رضا جلیلی، استاد روابط بین الملل در مؤسسه عالی مطالعات بین المللی دانشگاه ژنو، و کوروش همایونپور از نامزدهای پیشین مرحله مقدماتی انتخابات کنگره نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات در سال 2000 در واشنگتن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای همایونپور، با شما آغاز میکنیم.
به نظر من الان بهترین شرایط برای آغاز مذاکرات جدی و همه جانبه ایران و آمریکا فراهمه و شرایطی که شاید در عرض 20 سال اخیر وجود نداشته. البته این دلیل این نیست که ما انتظار تغییرات خیلی فوری و وسیعی رو داشته باشیم، اما برای آغاز مذاکرات و اعلام حسن نیت از هر دو طرف شرایط فراهمه و به خصوص آقای اوباما شعار انتخاباتیش و اصلاً شاید دلیل پیروزیش در انتخابات همین مسئله به وجود آوردن تغییر در تمام سیاست‌های آمریکا بود، چه داخلی و چه خارجی. و ایشون در طول مبارزات انتخاباتیش بارها اعلام کرده بود که حاضر بدون هیچ پیش‌شرطی با ایران مذاکره کنه.
آقای همایونپور، قبلا گفته می‌شد که ترکیب هیئت مشاوران رسمی و غیر رسمی آقای اوباما مشخص‌تر می‌کنه که مناسبات واشنگتن و تهران به کدام سو خواهد رفت. الان صحبت از این احتمال هست که سناتور هیلاری کلینتون وزیر خارجه بعدی آمریکا باشه و از دنیس راس، سوزان رایس و ریچارد هولبروک به عنوان مشاوران غیر رسمی آقای اوباما نام برده میشه. آیا اینها چیزی بر دانش تحلیلگران درباره مناسبات آینده تهران و واشنگتن افزوده یا نه؟
در مجموع همه این افراد خیلی وابسته به سیاست‌های گذشته آمریکا در قبال ایران هستند و برای همین یک چیزی پیش اومده در بین ناظرین در آمریکا که این مسئله تغییر از نظر آقای اوباما مفهومش چیه؟ چون بسیاری از انتصابات ایشون تا امروز چه در زمینه مسائل داخلی و اقتصادی آمریکا و چه در زمینه سیاست خارجی افرادی بودند که همه وابسته به سیاست‌های دوران گذشته هستند و این سوال پیش میاد که تا چه حد تغییر همه جانبه و وسیع خواهد بود اگر افرادی که تغییر رو بخوان اجرا کنن آدمایی باشن که در گذشته نتیجه کارشون رو دیدیم. ولی به نظر من این حرف آقای اوباما که در مصاحبه‌های مطبوعاتی همین چند روز پیش اعلام کرد مهمه، که ایشون گفتش که تغییر رو من، شخص من تعریف و تعیین میکنه و افرادی که نتونن با ایشون همکاری کنن و نخوان اون موارد رو اجرا کنن طبیعتاً نمیتونن مدت طولانی بر سر کار باقی بمونن. بنابراین روی هم رفته من خوشبینم، علی رغم اینی که بعضی از همین افراد از جمله خانم کلینتون و آقای راس و بقیه کسایی هستن که خیلی نسبت به مذاکره با ایران و ایجاد رابطه با ایران مثبت نبودن در گذشته.
کوروش همایون‌پور در واشنگتن. به ژنو میریم. آقای جلیلی، شما با توجه به این که انتخاب آقای اوباما گفته میشد که تغییراتی رو در روابط بین اروپا و آمریکا هم به وجود میاره و یه پای مذاکرات هسته‌ای با ایران خب کشورهای اروپایی هستند، فکر میکنید که الان آیا مشخص‌تر شده که دولت اوباما چگونه مسئله ایران رو بررسی خواهد کرد؟
والا البته بر اساس گفته‌های خود آقای اوباما یک تغییراتی در سیاست خارجی آمریکا به وجود خواهد آمد. تغییر البته در مدل رفتار، در طرز برخورد با مسائل حتما وجود خواهد داشت، ولی به طور کلی اساساً سیاست آمریکا درباره ایران و درباره مسائل دیگر جهان تغییر 180 درجه‌ای نخواهد داشت. در مورد ایران آقای اوباما معتقد هستند که باید به مذاکرات مستقیم بین واشنگتن و تهران به وجود بیادش، اون هم در وقت مناسب به نظر من بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. ولی هیچ تغییری در اساس سیاست خارجی آمریکا که مخالف با غنی کردن اورانیوم در ایران هستش، تغییری تا حالا به وجود نیامده و مطلبی در این زمینه گفته نشده. فقط تنها تغییر این هستش که بدون مانع و صریحا آمریکا حاضره که با تهران مذاکره بکنه و باید دید که آیا در این مذاکرات دو طرفین تغییر اساسی در بینششون از وضع منطقه‌ای و وضع روابط دو جانبه چی خواهد بودش، و این رو الان به نظر من خیلی زوده که دربارش نتیجه گیری بکنیم. ولی از این که مذاکره به آغاز بشه این احتمال داره و باید دید که آیا ایران مایل خواهد بود به این مذاکرات و آیا واقعا ایران مایل هست که تغییری در روابط با واشنگتن وجود یا اینکه ایران هم میخواد این مذاکره مانند مذاکراتی که با اروپایی‌ها کردن به درازی بکشه و بعد از چند سال به نتیجه هم نرسه. من خیال نمی‌کنم که آقای اوباما منتظر این خواهد شدش که باز ماه‌ها و حتی سال‌ها مذاکره با تهران بشه و پیشرفتی در این مذاکرات به وجود نیاید.
خودش هم گفته بود آقای اوباما که آماده مذاکرات بدون قید و شرط با ایران هست، اما اگر این مذاکرات توی یه مدت کوتاه نتیجه نده دولت او تشدید تحریم ها رو دنبال خواهد کرد. آقای باوند، معاون محمود احمدی نژاد، روز جمعه گفتش که جمهوری اسلامی ایران از مذاکره مستقیم محمود احمدی نژاد و باراک اوباما استقبال میکنه. اضافه کرده که محمود احمدی نژاد معتقده که دیپلماسی مستقیم بهترین راه رسیدن به صلح، اما یه همچین مذاکراتی
به گفته او باید به طور علنی و با تغییر سیاست‌های دولت‌های پیشین آمریکا انجام بشه. آیا این حد و حدودیه که دیده میشه که دولت ایران داره رغبت نشون میده به مذاکرات، یا اینکه این بخشی از اون چیزیست که گفته میشه ولی ممکنه که مسائل دیگه‌ای در جریان باشه؟
ببینید، من این اظهار نظر آقای مشایی رو به عنوان یک استراتژی واحد جمهوری اسلامی یا موضع دولت جمهوری اسلامی به اون شکل تلقی نمی‌کنم. بیشتر نظرات فکر می‌کنم شخص ایشون باشه. ولی این نکته رو باید یادآوری کنم، آقای اوباما و به عنوان رئیس جمهور منتخب و وابسته به حزب دموکرات، علل اصول نظرشون تغییر در سیاست‌های آمریکا داخل خارج یا حداقل در سیاست خارجی تهدید بوده. بنابراین انتظار این است که رویه و روش متفاوتی اتخاذ بشه در مورد مسائل ایران. ولی خب شعارهای انتخاباتی را باید در حدود 20% رو پذیرفت، چون در حال مربوط به دوران انتخاباته و بعد از انتخابات فضای دیگری پیش میاد، در حال تصمیماتی که اتخاذ میشه با نظرات و پیشنهادات مراکز مختلف گروه‌های فشار و غیره است. انتظار اولیه ایرانی‌ها از اینکه آقای اوباما اعلام کرده بودن بدون قید شرط وارد مذاکره می‌شدن انتظار بسیار بالایی بود، ولی خود ایشون هم تردید کردن تا حدودی موضع اولیه‌شون رو. ولی نکته دوم عبارت است که ما باید معتقد به اصل تفکیک امور از یکدیگر بشیم، یعنی اصل کامپارتمنتالیزیشن، و هر مسئله‌ای هم اون منطق و مریت خاص خودشه داره. بنابراین مذاکرات اگر در برخی از عرصه‌هایی که امکان تفاهم بیشتر به نظر می‌رسه و نزدیک‌تر صورت بگیره، می‌تواند تأثیر تو عرصه‌های مشکل‌تر بگذاره. و لذا من بر این باورم برای اینکه به خصوص در مورد تکنولوژی هستی به نتیجه قابل قبولی منتهی بشه، هر دو طرف باید در مواضع اولیه خودشون تعدیلاتی رو بپذیرند. یعنی در هر حال از سوی آمریکایی‌ها همونطوری که قبلا هم اعلام شده پیش شرط خاصی در این مورد نباشه، و از سوی دولت ایران هم میتواند اون تأکید اولیه خودش رو که برمیگرده به مسئله نوعی تعلیق در طول مذاکره پذیرا بشن. در جریانی که مذاکرات انجام میگیره تعلیق در قبال تعلیق دیگه، یعنی اولا تحریم ها بال تعلیق در میاد و در این حال ادامه عملیات هم محدود موقتی منوط به طول مذاکراته که یک فضای اولیه ایجاد میکنه که در صورتی که در یک روند مثبتی ادامه پیدا کنه به طریق اولا موجب استمرار وضع موجود دوران مذاکره خواهد شد.
یادتون نره که اگر نظری درباره آینده مناسبات تهران و واشنگتن دارید با ما از طریق SMS تماس بگیرید.
2-420-603-874-150.
آقای همایون پور، در هفته گذشته چند تا خبرم بود در این ارتباط. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا گفتش که از الان به بعد دیگه کار باز کردن دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران تصمیم گیری دربارش نفیان یا اثباتن به عهده باراک اوباما خواهد بود و از دستور کار دولت جورج بوش خارج شده. در این حال در هفته گذشته صحبت‌هایی هم بود در مورد احتمال حمله نظامی اسرائیل بدون همکاری آمریکا، ولی حمله نظامی اسرائیل به ایران. کدوم یکی از سمت و سوها به نظر میاد که غالب باشه؟
به نظر من این امکان حمله نظامی در حال حاضر خیلی خیلی ضعیف شده، و چون اسرائیل هم به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده و لازمه که از آمریکا کمک بگیره و حتی تایید مسیر پرواز رو از روی عراق و غیره بگیره از آمریکا، و این وقت نشونه همکاری کامل آمریکا خواهد بود. بنابراین آمریکا هم در چنین شرایطی این کار احتمالی که بکنه خیلی ضعیفه. این مسئله تأسیس دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران به نظر من اتفاقا نکته جالبیه، چون همینطوری که آقای باوند گفتن برای ایجاد یک فضای تفاهم و یک فضای مناسب برای تصمیم‌گیری و رسیدن به توافق در عرصه‌های مشکل‌تر، این میتونه یکی از قدم‌های اول باشه. همچنین که قبلا هم تا حدی ایران موافقت خودش رو نسبت به این مسئله نشون داده. در این حال در تایید حرف آقای جلیلی، تا انجام انتخابات ریاست جمهوری ایران در 6-7 ماه آینده ما نباید انتظار پیشرفت سریع در این توافق‌های بین آمریکا و ایران رو داشته باشیم، و مخصوصا که آقای اوباما نشون داده خیلی محتاطانه و گام به گام عمل میکنه و آدمی نیست که تصمیم عجولانه بگیره. در مجموع به نظر من شرایط مناسبه، ولی رضای هر دو طرف هم مطرحه، یعنی اینکه هم ایران باید بخواد و هم آمریکا باید بخواد. تا اونجایی که من میبینم آمریکا الان حاضره، ولی مسئله ایران من مطمئن نیستم که در درون ایران و جناح‌های مختلف حکومت ایران آیا به این تصمیم رسیدن و میخوان که مذاکره جدی انجام بشه یا خیر.
آقای جلیلی، آقای همایون‌پور و قبلش آقای باوند اشاره کردن به این که برای این که تحولی صورت بگیره در یه زمینه‌هایی باید تفاهم ایجاد بشه بین دو طرف. مسئله عراق هم بوده، توافقنامه آمریکا با عراق در زمینه خروج نیروهای نظامیش از اون کشور، و روز جمعه آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران تصویب توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا رو نشانه مصلحت اندیشی مجلس عراق دونسته، و قبلا هم حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران صحبتایی کرده بود در مورد اینکه چون این توافقی چون از نظر مجلس و علمای عراق قابل قبوله، برای ایران هم قابل قبوله. آیا اینها کافی هست برای اینکه یه تحولی به وجود بیاد در مناسبات به نظر شما؟
والا میتونه کمکی احتمالاً به مذاکرات آینده ایران و آمریکا بکنه، ولی همینطور که اطلاع دارین در مورد عراق بارها مقامات ایرانی و آمریکایی در بغداد، سفیر آمریکا در بغداد و سفیر جمهوری اسلامی در این شب جلساتی داشتند و همکاری هایی هم در این زمینه داشتند، و این اعلامی که دولت ایران کرده و در همون جهت هستش، و بنابراین در سطح عراق تا حالا یک مقداری همکاری بوده و حتی این همکاری جنبه رسمی هم داشته، به دلیل اینکه مقامات رسمی در اون شرکت میکردن.
آقای جلیلی، ولی اوائل موقعی که صحبت از این خروج میشد و این توافق، توی ایران به شدت بر علیهش موضع گرفتن، چون همون صحبت‌های اشغالگری و اینا رو مطرح می‌کردن و می‌گفتن که دولت عراق نباید بپذیره همچین توافقی رو.
بله، به نظر میرسی که تحولی در ایران در مورد به وجود آمده و دولت ایران نخواسته که دولت عراق و دولت آقای ملکی رو ضعیف بکنه، به دلیل اینکه روابط نسبتاً خوبی بین تهران و بغداد در این زمینه وجود داره، و بنابراین به طور کلی هم ایران نمیتونست علیه تصمیم گیری مجلس عراق، علیه نظریاتی که از طرف مقامات مذهبی عراق شده و غیره، به این راه اولیه ادامه بده و یک تغییری در سیاستش داده، و این خودش کمک میکنه که به طور کلی روابط ایران و آمریکا رو یک مقداری بهش جنبه مثبتی بده. ولی اینها مسئله است که در درجه دوم اهمیت، مسئله مهم در مذاکرات مسئله غنی‌سازی هستش، و در این زمینه ایران فعلا هیچ نوع انحطافی نشون نداده، و ممکنه همین مانع این بشه که حتی روزی 6 ماه دیگر 7 ماه دیگر مذاکراتی حتی بین تهران و واشنگتن آغاز بشه. میدونین دیپلماسی دو جانبه باید باشه برای اینکه نتیجه داشته باشه، و نمیشه یک طرفه باشه. فعلا هنوز یک تصمیم قاطع و کلی از طرف ایران اعلام نشده، و در این مورد هم اتفاق نظر بین گروه‌های مختلفی که در حکومت ایران تأثیر دارن دیده نمیشه، لااقل از بیرون از ایران.
آقای باوند، شما که توی ایران هستید، فکر می‌کنید که علائمی مشهوده یا اینکه همین چیزی که آقای جلیلی میگن به چشم می‌خوره؟
ببینید، در ایران در این مورد خاص سیاست صبر و انتظاره.
در مورد تکنولوژی هسته‌ای و موضع آقای اوباما همطور که اشاره کردم ابتدا یک انتظار بسیار بالایی پدیدار شد، ولی به تدریج این انتظار افت نسبی پیدا کرده. بنابراین سیاست جمهوری اسلامی در این مورد سیاست صبر و انتظاره که دولت آقای اوباما رسما مسئولیت رو عهده‌دار بشه و تصمیمات جدی و رسمی اتخاذ بشه. و در این حال این نکته رو باید در جوارش یادآوری کنیم که در خود ایران هم فضای انتخابات، حتی بسیاری در خود ایران هم معتقدن که به زن غالب این گفتگوهای جدی موکول به زمانی خواهد شد که فرایند انتخابات روشن بشه و بنابراین هر دو طرف بتوانند با دولتی صحبت کنند که تداومی در خط مشا و سیاستهاش در پی خواهد باشد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خیلی خب، رسیدیم به مرحله جمع‌بندی. من از هر سه میهمانان خواهش میکنم که بگن که توی جمع‌بندیشون برای اینکه به این نتیجه برسیم که یه تحولی یا یه رکودی توی روابط تهران و واشنگتن رو شاهد خواهیم بود، اولین علامتی که باید منتظرش بود که ببینیم چی هست؟ آقای همایون پور،
به نظر من باید آقای اوباما به مجرد اینی که مصدر امور میشه در ماه ژانویه، یکی دو تا علامت خیلی واضح و روشن به ایران بده و میتونه اعلامیه باشه که به طور مثال تغییر رژیم دیگه در سیاست خارجی آمریکا مطرح نیست در مورد ایران، علامت مشخص بده، و بعدم به طور یک کمی غیر رسمی، نه خیلی علنی، همین صحبت‌ها و مذاکرات رو برای تأسیس دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران و غیره، مواردی که احتمال توافق برشون هست، شروع کنه و بعد دیگه منتظر عکس العمل ایران باشه که همینطوری که آقای باون گفتن ببینیم مسئله صبر و انتظار بعد تا چه حد تبدیل به کار عملی خواهد شد.
آقای جلیلی، سرفصل بعدی که به ما نشون میده که روابط دو طرف به کدوم سمت میره چیه؟
والا به نظر من اگر دولت آمریکا همینطوری گفته شد یک علائم مثبتی به ایران نشون بده و مطالبی که آقای اوباما در دوره مبارزات انتخاباتی خودشون در مورد مذاکرات گفتن مجدداً تکرار بکنن، این روش آمریکا روشن‌تر خواهد بودش و باید در همون موقع هم حتی اگر دولت جدیدی هم در ایران به وجود نیومده باشه، از طرف ایران هم باید یک پاسخ روشنی داده بشه که بیفتیم در یک دینامیک دیپلماتیک و خارج بشیم از این دینامیکی تا حالا بوده که همش مخالفت و مبارزه بوده، بشه که واقعا وارد شدش به یک مرحله‌ای که گفتگو اساس برنامه باشه. و این در هفته های اول ریاست جمهوری آقای اوباما خیال میکنم که روشن‌تر از حالا بشه.
آقای باون بفرمایید.
من فکر میکنم یک فضا و فرصت جدیدی به وجود اومده که طرفین به خصوص طرف ایران باید با حسن نیت در صدد بهره‌گیری استفاده بهینه باشه، ولی البته همونطور که اشاره کردند علائم اولیه باید از سوی آمریکا پدیدار بشه، چون در هر حال موضع آمریکا و گفتار آمریکاست که به اصطلاح آغازگر این فضای جدید بوده.
با سپاس از میهمانان برنامه دیدگاه ها، آقایان داوود هرمیداس باون در تهران، محمد رضا جلیلی در ژنو و کوروش همایونپور در واشنگتن، و با سپاس از شنوندگان برنامه دیدگاه ها و رادیو فردا، خوشحال خواهیم شد که با برنامه دیدگاه ها تماس بگیرید از طریق تلفن پیامگیر رادیو فردا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
ایام به کام، امیر مصدق کاتوزیان.
اجازه بدید که تلفن پیامگیر رادیو فردا رو من نیز خدمتتون اعلام کنم. 00420221124113 تلفن پیامگیر ماست و شماره اس ام اس گیر ما 00420603874150 و تکرار میکنم 00420603874150 شماره اس ام اس گیر ما. با تلفن های اس ام اس گیر و پیامگیر ما تماس بگیرید، از دغدغه ها، شادی ها، خبرهای شهر و محله و از هر چیز دیگه‌ای که مد نظرتونه با ما بگید. شب خوب بخوابید و سالم و سربلند باشید و اگر هم نمیخوابید، راست ساعت 1 بامداد روزا آژیری همکارم با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. بهترین آهنگ